جدیدی داره به ما از یک احتمال رویاروی دوباره میده.
خب اجازه بدین به آمریکا بریم، بحث مهم روز رو صحبت کنیم. دیشب تا آخر وقت من بیدار بودم که ببینم مناظره انتخاباتی آمریکا به کجا میرسه. نبرد ترامپ با کاملا هریس.
لحظه شماری برای اولین مناظره انتخاباتی ترامپ و هریس. کدام یک از نامزدهای ریاست جمهوری میتواند نظر رای دهندگان آمریکایی را بیشتر جلب کند؟
ظاهرا ساعت‌های 3 و 4 صبح به وقت ایران بوده که این مناظره برگزار شد. صبح که بیدار شدم مثل شما گوشی رو که برداشتم و رسانه ها رو دیدم، تیتر اول همه اونا درباره این مناظره بود.
من برای بهبود وضعیت معیشتی طبقه متوسط و کارگران برنامه دارم.
ما الان اقتصاد وحشتناکی داریم چون تورم داره کشور ما رو نابود میکنه.
یه قسمت از مناظره هم به موضوع غزه اختصاص داده شده بود و نوع نگاه امریکا به این مسئله. من فقط جملات اینها رو میخونم، تحلیلش باشه بعدن، چون که بحثا خیلی زیاد بوده. اونو هم درباره مهاجرت صحبت کردن، درباره سیاست خارجی امریکا صحبت کرده بودن، درباره تورم در امریکا صحبت کرده بودن، درباره ایران حتی صحبت کرده بودن. هم موضوع غزه قسمت کوتاهی از اون بود. کاملا هریس نامزد دموکرات در صحبتش گفته بود که جنگ در غزه باید تموم بشه و این با در نظر گرفتن حق اسرائیل برای دفاع از خودش و همچنین در نظر گرفتن راه حل دو کشوری مستقل و همچنین بازسازی غزه بایستی روی دهد. ترامپ اما صحبت جالبی داشته بود و حرفی را گفت که قبلا هم گفته بود. او گفته اگر من رئیس جمهور بودم این جنگ هرگز شروع نمی‌شد. هریس از اسرائیل متنفر است. او رئیس جمهور شود، به عقیده من اسرائیل 2 سال هم دوام نخواهد آورد. کل منطقه در حال انفجاره. اگر انتخاب شوم این مسئله را فوراً حل خواهم کرد. خب این حوادث روز غزه بود. ممنون که همراه من بودید. دوباره برخواهم گشت و از آخرین خبرها برای شما خواهم گفت.
من تا حالا سمتش نرفتم چون فکر کنم ممکنه مریضی یه چیزی داشته باشم و خودم اطلاع نداشته باشم. مگه اینطوری نیست که قبلش باید آزمایش بدی؟
من تا حالا تجربهشو نداشتم. مگه برای خانوما ضرر نداره؟
من تازه 19 سالمه. مگه نباید بعد از 20 سالگی این کارو بکنم؟
من اصلا به این کارا اعتقاد ندارم. مگه نمیگن ممکنه آدم زار تا مریضی بگیره؟
من 40 سال رد کردم. مگه خون دادن برای جوونا نیست؟
پاسخ همه این سوال‌ها درباره اهدای خون منفیه.
لازم نیست خودتون قبل از اقدام به اهدای خون آزمایشی بدین. موقع اهدای خون، نمونه خونی شما از نظر انواع بیماری‌ها بررسی و آزمایش میشه.
برای اهدای خون بین جنسیت خانم و آقا تفاوتی وجود نداره. خانم‌ها هم مثل آقایون میتونن خون اهدا کنن. البته اگه دچار کم خونی نباشن.
افراد جوان محدودیتی برای اهدای خون ندارن. از 18 سالگی میشه این کار رو انجام داد.
اگه بیماری خاصی ندارین، اهدای خون برای شما بی ضرره و بیماری به همراه نداره.
و در نهایت این که اهدای خون تا سن 65 سالگی و برای اهدا کنندگان مستمر تا سن 70 سالگی محدودیتی نداره.
اگه شما هم تفکر و اطلاعات نادرستی درباره اهدای خون داشتین،
خوبه که به زودی اون باورهای اشتباه رو کنار بگذارین و با اهدای خون به دیگران زندگی رو هدیه بدین.
فراخوان ارسال مقاله به کنگره ملی بانوی مبارز و انقلابی مرضیه حدیدچی خواهر دبا. محورهای ارسال مقاله: شخصیت شناسی خواهر دبا، جریان شناسی مبارزاتی خواهر دبا، بانوان در ایران و جهان معاصر. مهلت ارسال آثار: 15 تیر ماه لقایت 30 شهریور ماه 1403. علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت کنگره به نشانی dabbaghnc.ir مراجعه نمایند. کنگره ملی بانوی مبارز و انقلابی، مرضیه حدیدچی.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شیخ شهید.
هرگاه روحانیت در میدان مبارزه وارد شد و ایستاد و سینه سپر کرد در مقابل دشمنی دشمنان دین و دشمنان اسلام و در این راه مبارزه کرد و مجاهدت کرد و آسیب دید و به شهادت رسید، اون وقت روحانیت سر بلند بوده. در دوره‌های مختلفی از این قبیل روحانیون داشتید.
او بیش از 100 سال پیش در تبریز میزیست و اصالتش به خانواده اصیل در خامنه از توابع شبستر میرسد.
به تحصیلات حوزه‌اش را تا رسیدن به مرز اجتهاد ادامه داد و مدتی نیز در حکمت و نجوم و تاریخ و ادبیات تحصیل کرد.
26 ساله بود که نخستین پارلمان شهری ایران را در تبریز برپا کرد و در جریان محاصره تبریز توسط قوای متهاجم روس نقش مهمی را در دفاع از شهر داشت.
در 30 سالگی به عنوان نماینده مردم تبریز راهی مجلس مشروطه شد و نطق‌های آتشینی بر علیه استبداد داخلی و دخالت‌های خارجی مستکبران داشت.
اشغالگران عثمانی او را از مهمترین مخالفان خود می‌دانستند و به خاطر مدتی در زندان ارومیه محبوسش کرد.
او دست از روشنگری بر نداشت و با نطق‌های آتشین و انتشار روزنامه تجدد در تبریز مسیر مبارزه را ادامه داد.
ایجاد تحول اساسی در سیستم حکومتی استبدادی و احیای آزادی مورد نظر اسلام را گام نخست برای پیشرفت ایران و بیرون راندن نیروهای خارجی می‌دانست. از این رو قیامی را در تبریز رهبری کرد و شهادتش توسط عوامل استبداد و استشمار منجر شد.
شیخ محمد خیابانی، زاده خامنه، اهل تبریز و ساکن محله خیابانی.
تلاش می کردند هم استبداد داخلی و هم استکبار خارجی از میهن اسلامی ما برچیده بشه.
روحانی وطن دوست، روزنامه نگار انقلابی و نماینده مردم تبریز در مجلس شورای ملی بود.
به هیچ عنوان زیر بار سلطه انگلیس و روسیه نرفتند.
او با تبحر در علوم دینی و طبیعی از محضر حضرت آیت الله سید ابوالحسن انگجی بهره جست. این روحانی عالم و مبارز نماینده دوره‌های دوم و چهارم مجلس مشروطه بود. وی به همراه یارانش برای بیان مواضع خود و نیز مشکلات مردم دست به انتشار روزنامه زدند.
روزنامه تجدد در دوره قیام تبدیل میشه به تریبون اصلی نهضت آزادیستان. قیامی که شیخ میکنه برای اصلاح وضعیت کل ایران بوده.
این شیخ انقلابی و نترس پس از پیروزی مشروطه که تاریخ وارد مرحله تازه‌ای گردید، در جریان محاصره تبریز در دفاع از این شهر نقش مهمی در برابر بیگانگان ایفا کرد.
شیخ همواره بر این باور بود که شرط اول شرافت یک ملت استقلال است.
از خانه شیخ محمد خیابانی تا مسجد کریم خان راهی نیست.
اینجا در بالای این منبر با مردم تبریز سخن می گفت. به یکی از ویژگی‌های تاریخی ایشون قیام در مقابل قرارداد ننگین 1919 وثوق الدوله است.
حجت الاسلام دکتر سید محمد رضا میرتاج الدینی.
شیخ محمد خیابانی یکی از مفاخر علمی انقلابی و مبارز در میان روحانیت و در تاریخ مشروطه هست. میتوان ایشون رو یکی از رهبران مشروطه در آذربایجان نام برد که نقش بسزایی در بیداری مردم و در پیگیری حرکت‌های انقلاب میتوان از این شخصیت‌ها نام برد. ایشان نطق‌های غرا، سخنرانی‌های بیدار کننده و بصیرت افزا در سطح تبریز و آذربایجان فراوان داشتند که مسجد کریم خان یکی از پایگاه‌های سخنرانی ایشون بود. شیخ محمد خیابانی در عصر خودش این عالم بسیار روشن بوده و مسائل جهان رو خوب میفهمیده و نه تنها مسائل داخلی بلکه مسائل بین المللی رو. مصداق این حدیث میتوانیم ایشون رو ذکر کنیم که العالم و به زمانه لا یحجم علیه اللوابس، عالم و دانشمندی که آگاه به شرایط زمان خودش و اقتضاعات زمان خودش باشه، شبهه ها بر او هجوم نمی آورند که او را یا از مسیر منحرف کنند یا در جایی بنشانند که حرکتی نکند و سکوت کند. شیخ همیشه یک فرد قیامگر که علیه استبداد، علیه استکبار خروش داشت، یک چنین شخصیتی بود و این قیامش و خیزشش ناشی از بصیرت و آگاهی او بود. شیخ محمد خیابانی در مجلس دوم به نمایندگی از مردم آذربایجان شرکت میکنه. یکی از حوادث تاریخی که در مجلس دوم مشروطه پیش آمد اولتیماتوم روس است. از نمایندگانی که در مقابل اولتیماتوم روس محکم میسته و شدیداً آن رو رد میکنه شیخ محمد خیابانی است که 3 نطق غرا و تاریخی در رد اولتیماتوم روس دارند. یکی بیرون از صحن مجلس در میدان بهارستان که مردم جمع شده بودند، در میان مردم سخنرانی میکنه. دوم در صحن مجلس وقتی حسن وثوق‌الدوله که وزیر امور خارجه وقت بود یادداشت دولت روس رو قرائت میکنه و میگه دولت روس 48 ساعت مهلت داده است که 3 بندی که اعلام کردن این رو دولت ایران قبول کنه و طبق اون عمل کنه. خب اینجا وقتی این یادداشت رو میخونن سکوت همه مجلس رو برا میگیره. ناگاه صدایی بلند میشه به عنوان مخالف و میاد پشت تریبون قرار میگیره و علیه این اولتیماتوم میگه بعضی چیزا هست که جوابش روشنه، در تاریخ روشن شده، از قبل روشن شده، هیچ ملتی درباره استقلال خودش ازش سوال نمیشود که اون رو قبول کند یا رد کند. یکی از شخصیت‌های تاریخی که علیه اولتیماتوم صحبت میکنه آیت الله شهید مدرسه. اینا در یک مسیر و در یک جهت هستن. خب بالاخره مجلس اولتیماتوم رد میکنه اما دولت استبداد مجلس رو تعطیل میکنه. همین مسیر ادامه داره. وقتی که قرارداد 1919 با دولت انگلیس پیش میاد، خب شیخ محمد خیابانی در تبریز بود، قیام میکنه علیه این و نهضت آزادیستان اون موقع شکل میگیره. دولت انگلیس برای سرکوب قیام شیخ محمد خیابانی که در تبریز و آذربایجان به پیروزی رسیده بود راه‌های مختلفی رو میره. اول از در سازش وارد میشه، حتی رشوه هم میاره و خواستش هم اینه که با وثوق‌الدوله کاری نداشته باشید. شیخ محمد خیابانی شدیداً با اون مخالفت میکنه، هم چکش رو رد میکنه و برخورد محکمی در این رابطه داره. نشون میده که ایشون یک فرد مبارزه، ایشون در مقابل اونها میسته و شیخ رو دستگیر میکنن، مدتی در تبریز، مدتی در ارومیه، مدتی در خود ترکیه امروز، امپراتوری عثمانی اون روز زندانی میکنن، اما هیچ موقع ایشون از مسیر استقلال ایران و مقابله با بیگانگان عقب نشینی نمی کند.
زمانی که با اینک دینی به اهداف قیام شیخ محمد خیابانی نگاه میکنیم، عدالت تعیین کنندگی مسیر درست بوده و در تعیین اهداف قیام شیخ درخشیده و افتخارآمیز است. حجت الاسلام شعبانی:
ایشون در اون هفش بندی که به عنوان اهداف قیام خودشون مطرح کردند، یکی از بنداش برقراری عدالت و مساوات هست. شیخ هوشمندانه این مفهوم رو در هدف قیام خودش بیان میکنه. این بسیار مهمه. اهمیت مفهوم عدالت برای ماها به عنوان پیروان مکتب اهل بیت و شیعیان امیرالمؤمنین واضحه. چیزی که بر اساس فطرت پروردگار متعال مردم رو جذب خواهد کرد مفهوم عدالته.
شیخ شهید محمد خیابانی، روحانی مبارز و بیدارگر در تبریز، خواهان مدرنیته در بستر سنت و آموزه‌های اسلامی بود. او معتقد بود که ظواهر و میوه‌های مدرنیته را باید اخذ کرد و از پیشرفت‌های صنعتی و نظم و انضباط اجتماعی کشورهای متجدد استفاده کرد. حجت الاسلام مهدی محمدی سیغار:
در 100 سال پیش که شیخ زندگی می‌کرده و قیام کرده، یه روحانی روشن فکری که تلقی تقریباً درستی از تجدد داره و موضع‌گیری نسبتاً بهتری رو انجام داد. وقتی بحث مدرنیته و تجدد تقریباً ریشه یابی کنیم از رنسانس شروع میشه و در قرن 17 و 18 میلادی تقریباً به اوج خود رسیده، خب در این زمان شیخ مواجه شده با تجدد، یعنی از دوره مشروطه به بعد. در 100 سال پیش این همه کتاب و مقاله در مورد مدرنیته نوشته نشده بود. بحث ها بوده، روشنگری ها بوده، ولی این که یک روحانی سنتی حوزوی که البته با مبانی غرب، با اندیش های غرب هم آشنایی داره، بیاد یه همچین مطلبی رو مطرح کنه بسیار جالبه. شیخ محکم روی مبانی اسلامی خودش وایستاده، ولی با اندیش های غربی هم آشناست. وقتی ما به نطقهای شیخ توجه میکنیم، شیخ وقتی از تجدد حرف میزنه، از آزادی و استقلال و اینها حرف میزنه، در بستر اسلامی حرف میزنه و این بسیار جالبه. شیخ میگفت که ما بخوایم به تجدد و مدرنیته و پیشرفت برسیم، باید یه دیسیپلین جدیدی پیدا کنیم. این عبارتیه که خود شیخ به کار میبره. نظم و انضباط جدیدی پیدا کنیم، یعنی آداب و رسوم ما، انضباط اجتماعی ما، سازگاری های اجتماعی ما باید یه نظم جدیدی پیدا کنه. شیخ میاد بر پایه سنت حرکت میکنه.
از نهضت مشروطه، زندگی شیخ محمد خیابانی وارد مرحله جدیدی شد و با تشکیل جمعیتی مبارز گام‌های مهمی در تبریز برداشت. وی مدتی امام جماعت مسجد جامع تبریز شد، سپس به دوره دوم مجلس شورای ملی که در آبان ماه 1288 آغاز به کار کرد راه یافت. پس از راهیابی شیخ محمد خیابانی و 5 تن از دوستانش به مجلس شورای ملی، در کنار افرادی همچون شهید مدرس به دفاع از حقوق مردم قیام کرد. از کارهای درخشان خیابانی در مجلس دوم، اعتراض شجاعانه و کارساز او علیه التیماتوم استعماری دولت تزاری روس بود. او طی نطق‌های پرشوری در مجلس نمایندگان را از تسلیم شدن در برابر روس‌ها برحذر داشت اما دشمنی وثوق الدوله صدر اعظم قاجار علیه او و اوضاع نابسامان ایران و اخراج نمایندگان آذربایجان از مجلس شورای ملی، شیخ محمد خیابانی را به تشکیل مجلس محلی و قیام مردمی فراخواند و در 16 رجب 1338 قمری آن را علنی ساخت. مهمترین بخش این مبارزات قیام وی در برابر پیمان 1919 وثوق الدوله بود. به موجب این پیمان، امتیاز راه آهن و راه‌های شوسه در سراسر کشور به انگلیس واگذار شد و ارتش و دستگاه مالیه ایران زیر نظر مستشاران سیاسی و اقتصادی بریتانیا قرار گرفت. او برای واداشتن وثوق الدوله به لغو معاهده به مبارزه مسلحانه روی آورد. خیابانی و یارانش پس از تصرف کامل شهر، بیانیه‌ای از طرف هیئت مدیره اجتماعات به دو زبان فارسی و فرانسه صادر کردند. این قیام پیروزمندانه 5 ماه ادامه داشت. در کشاکش قیام شیخ محمد خیابانی، دولت وثوق الدوله سقوط کرد و کابینه مشیرالدوله زمام امور را به دست گرفت. مشیرالدوله برای پایان دادن به قیام خیابانی، مخبرالسلطنه حاکم تبریز را مأمور فرونشاندن این قیام کرد. مخبرالسلطنه پس از چند دور مذاکره بی حاصل با شیخ محمد خیابانی، سرانجام به کمک قوای قزاق عملیات نظامی بزرگی را علیه نیروهای وفادار به خیابانی به راه انداخت. در جریان این نبرد، نیروهای شیخ سرکوب شدند و شیخ محمد خیابانی نیز در 22 شهریور 1299 خورشیدی به شهادت رسید و در تاریخ کشور نقش آفرین شد.
یک نکته نقش آفرینی چهره هاست. چهره های نقش آفرین در کل مسائل کشور در این منطقه زیادن. همطور که عرض کردم در ماجرای تنباکو، مرحوم حاجی جواد در قضایای مشروطه، در اوائل قضیه مشروطه ستارخان و باقرخان، که باقرخان با پدر ما هم محله بودن، ایشون دیده بود باقرخان رو، محله خیابان. و بعد در یک برهه دیگر وقتی که روس‌ها وارد تبریز شده بودند و اونجا بودند، مرحوم ثقت الاسلام و علمای بزرگ دیگری که مجاهدت کردند، مبارزه کردند و به شهادت رسیدند. بعد در یک برهه دیگر حرکت خیابانی و نوبری، شیخ محمد خیابانی و میرزا اسماعیل نوبری، که اینها وارد میدان شدند و کارها کردند، به شهادت خیابانی منتهی شد.
Saadet ulduzu eller gözünde Hakikat kaynayar taşar sözünde Şehadet ruhunu besler gözünde Şehadet ruhunu besler gözünde
بچه چقدر گریه میکنه. راستی شیرشو دادی؟
نه نخورده. الان شیر خشکشو درست میکنم.
ای داده بیداد، این بچه چرا اینقدر زود دندوناش پوسیده؟
وای
طبق این جواب آزمایش شما دچار پوکی استخوان زودرس شدید از زن.
تغذیه با شیر مادر سبب رشد مطلوب و متوازن کودک شما می شود. شیر مادر ضامن سلامت امروز و فردای فرزند شما.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. یکی از مواردی که حتی در ادبیات ادیان توحیدی بعضیا رو به شبهه انداخت و مسیر اونها در حقیقت جدا شد از دین توحیدی، این بود که نمیتونستن بپذیرن که مثلا خدا جسم داره یا نداره. میگفتن نمیشه خدا جسم نداشته باشه، کما اینکه در داستان بنی اسرائیل داریم، اینها وقتی از جایی رد شدن و دیدن که خب عده‌ای دارن بت میپرستن، به حضرت موسی گفتن که خب برای ما یه خدای اینجوری قرار بده ببینیمش. که وقتی حضرت موسی رفت در حقیقت میقات، اینا خودشون دست به کار شدن دیگه. سامری براشون یه گوساله درست کرد، اون گوساله رو مقدس میدونستن، یه صدایی هم از دهن این گوساله در میومد. این ساختار مربوط به دین یهود، از همون ابتدا این اتفاق رخ داد. اینا ادیان ابراهیمی و توحیدی ها در نظر داشته باشید که گاهی اشتباهات فکری تا کجا انسان رو پیش میبره. حضرت عیسی علی نبینا و علی و علیه السلام خب اومد اون نگاه رو تصحیح بکنه. چه اتفاقی رخ داد؟ پیروان حضرت عیسی گفتن که این پسر خداست. خب یه چیزی نسبت دادن که خدا نیازی به پسر نداره. و در اندیشه اسلام از همون آغاز این مسئله به نوعی زیر ذره‌بین نقد قرار گرفت. در آیه 101 سوره مبارکه انعام و خیلی از آیات دیگه خداوند اشاره میکنه که جایگاه خدا اینه: بدیع السماوات والارض، او به وجود آورنده آسمان ها و زمینه. یعنی خدایی که آسمان ها و زمین رو آفریده، این به این معنا نیست که به خاطر نیاز این کار رو انجام داده برای خودش. انا یکون له ولد، او فرزند نداره. سوره توحید که میخونیمش اگر دقت کرده باشید یک پاسخی است به دنیای مسیحیت و این تفکر مسیحیت که بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، خدا یکیست، الله الصمد، بی نیازه، لم یلد و لم یولد، نمیزاید و نزاییده شده، و لم یکن له کفوا احد، شبیهش کم نیست، یا به تعبیر هیچ که شبیه اون نمیتونه باشه. پس نسبت دادن به پسر خدا و همسر خدا و این حرفا اصلا به خداوند نمیاد. و نگاه اسلام اومد این اشتباه رو، این تحریف رو به نوعی بهش پاسخ بده که بله، خداوندی که آفریننده آسمان ها و زمینه، اما او نیازی به فرزند نداره، نیازی به همراه و همسر و اینها نداره. و خلق کل شیء، و هر چیزی رو که میبینید او خلق کرده، و هو به کل شیء علیم، و او نسبت به همه اونها هم داناست. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
ش کتاب توسعه مناسبات ایران و عراق، امضای 14 تفاهم‌نامه همکاری در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی در سفر رئیس جمهور به عراق. آقای پزشکیان، تقویت وحدت میان کشورهای اسلامی عامل بی اثر شدن تحریم‌ها و خشکاندن ریشه تروریسم صهیونیستی است.
افتتاح پایگاه هوانیروز سپاه در شمال غرب کشور با حضور فرمانده کل سپاه سردار سلامی، ایران اسلامی با مستکبران با زبان